يراها في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. الله سميع عليم، الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. امشب ظاهرا مصادف با یکی وفات حضرت عبدالمطلب جد رسول اکرم و یکی هم سال روز ازدواج نبی اکرم با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است که یک مختصری مطلب بگیم بعد بپردازیم به شرح اصول کافی. جناب عبدالمطلب که درستش مطلبه بر وزن مطلع، بعضی ها اشتباهاً تلفظ میکنن مطلب، مطلب غلطه، مطلبه مثل مطلع، که جد رسول اکرم میشه، که ایشون چند تا نزدیک 10 پسر داشتن که عبدالله که پسر کوچیک ایشون هم بودن که پدر رسول خدا میشدن، که حضرت عبدالله در همون جوانی به رحمت خدا رفتن و عبدالمطلب سرپرستی رسول اکرم رو خب به عهده ایشون افتاد تا سنین 8 سالگی یا این حدود که ایشون هم از دنیا رفتن و سرپرستیشون با جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین سرپرستی رسول خدا قرار گرفت. نکته ای رو که باید اینجا متذکر بشیم، بعضی ها سوال میکنن که قبل از اسلام اجداد پیامبر اکرم عموهای ایشون مثل جناب ابو طالب عبدالمطلب اینا دینشون چی بود؟ آیا اینا مشرک بودن؟ بت پرست بودن؟ عرض کنیم که در همون مکه اینها خب از اولاد حضرت ابراهیم بودن، از نسل حضرت اسماعیل. اینها جزو حنفا بودن، حنفا یکتاپرست بودن، یکتاپرستانی بودن که بر دین همون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بودن. غیر از مشرکانی بودن که بت میپرستیدن، اینها بت پرست نبودن. یه موقع چون بعضی اطلاع ندارن فکر میکنن مثلا اجداد پیامبر نعوذ بالله مشرک بودن، نه خیر، اینا تماما موحد بودن. هم جناب ابو طالب پدر امیرالمومنین، هم پدر رسول خدا، هم پدر بزرگ ایشون، اجداد ایشون تا به حضرت اسماعیل برسن، حضرت ابراهیم، تماما یک تاپرست بودن که بهشون میگفتن حنفا، دین حنیف، دین یک تاپرستی که بر اساس فطرته. که یک بار یه بحث شیرینی هم در این زمینه انجام دادیم که چرا دین توحید رو میگیم فطری انسانه، بر اساس فطرته، که یه بحثی داره که حالا خودش در جای خودش خیلی بحث شیرین و دلنشینیه. حضرت ابو طالب هم از رسول خدا مثل جان خودش مراقبت میکردن، چون یهود در پی کشتن ایشون برآمده بود. حالا یهود اونجا چی کار میکرد؟ تو جزیره العرب، یهود مال مثلا منطقه کنعان و شامات و اون طرفا باید باشن، اینها تو مکه و مدینه چی کار میکردن؟ اینها در کتابهای خودشون دیده بودن که پیامبر آخر از زمان از این منطقه بروز و ظهور میکنه، به همین دلیل آمده بودن اینجا، بلکه پیامبر از میان خود یهود بیاد بیرون، این پیامبر از میان خود اینا بیاد بیرون و منتظر آمدن پیامبر بودن. مثل ما که مثلا منتظر آمدن امام زمان هستیم، اونا منتظر آمدن این آخرین پیامبر بودن. لذا وقتی پیامبر اکرم متولد شد و اینا علائمی داشتن، اون علائم رو دیدن و دیدن در یهود چنین فرزندی متولد نشده، در پی قتل پیامبر برآمدن، که آیه قرآن می‌فرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا پیامبر رو مثل بچه خودشون میشناختن. انسان بچه خودش هر لباسی تن کنه میشناسه این بچه منه. اینقدر آشنا بودن، یعنی چیزی نبود ناشناس باشه. لذا در پی کشتن ایشون برآمدن و جناب ابو طالب که یکی از بزرگان قریش بود، چقدر زیر دست داشت، چقدر شمشیرزن داشت، گاهی میشه میگه پای هر ستون مکه، پای هر ستون یه شمشیرزن میگذاشت برای حمایت از رسول خدا، که هم مشرکان قریش بعد از بعثت در پی قتل ایشون برآمدن. شام هم دارید؟ شام هم هست؟ خب تبرکی هست بعد از چیز عزیزان، بعد از هیئت تبرکی هست. بله، بعد از بعثت که مشرکان قریش در پی قتل پیامبر اکرم برآمدن، اینا قبل از بعثت یهودیا در پی کشتن پیامبر بودن و چقدرم اذیت کردن پیامبر اکرم رو، که فرمود هیچ کی مثل یهود منو اذیت نکرد. اینا میدونید یهودیا کسایی هن که برادرشون یوسف رو میخواستن بکشن، یعنی حسادت جوری در این قوم هست، برادر خودشون اقتلو یوسف، آیه قرآنه، یوسف رو بکشید. و حتی افتخار میکردن که انا قتلنا المسیح، ما مسیح رو کشتیم. من یه موقعی فکر میکردم خب اینا مال زمان قدیم بوده، مثلا افتخار میکردن ما مسیح رو کشتیم،
بعد این برنامه مستندی بود در مورد اسرائیل که مستند خارجی بود، اصلا ترجمه شده بود فقط به فارسی، که با یکی دو از جوانای اسرائیلی صحبت میکرد، میگفتن بله ما مسیحو کشتیم. دیدم این حرف که تو قرآن آمده الان هم اینا ادهیشون افتخار میکنن که ما مسیح رو، فکر میکنن مسیح رو کشتن، در حالی که از مسیح زنده هستن. علا ایوحال حسادت تو این یهود خیلی قویه، حسادت و کینه اصلش اصلا مال یهوده، یهود عنود، که حضرت ابو طالب مثل جانش از پیامبر اکرم محافظت میکرد و تقیه میکرد، بروز نمیداد گرایش خودش رو به اسلام که من مسلمان شدم. و تا موقعی که ابو طالب زنده بود پیامبر اکرم در امان بود در مکه، که بعد از رحلت ابو طالب که حضرت خدیجه هم از دنیا رفت، تو یه سال از دنیا رفتن، پیامبر اکرم مجبور شد دو سه سال بعد از اون دیگه مکه رو متواری شد، از مکه متواری شد، فرار کردن. که البته بعد از ابو طالب هم پسرش علی ابن ابی طالب سپر رسول الله بود. اما در مورد حضرت خدیجه علیه السلام این نکته رو بگیم، اولا ایشون دختر بودند، بکر بودند، در حالی که شما در تواریخ رو میخونید اکثرا چون اهل سنت نوشتند گفتن که ایشون قبلا ازدواج کرده بوده. چرا؟ میخوان بگن فقط عایشه بود که دختر بود و با پیامبر ازدواج کرد، در حالی که اونم طبقات کبرا سند آوردیم عایشه مطلقه بوده، عایشه دختر نبوده. و تازه ماریه قبطیه کنیزی بود که مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه و اینها فرستاده بود برای رسول الله، ایشون دختر بود. زن بیوه رو که هدیه نمیفرستن، که دختر رو میفرستن. حالا برای اینکه فقط او رو ببرن بالا گفتن که خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده، حتی بچه داشته و از شوهرش رو نمیدونه از این داستانا. میخوام ببینم حضرت خدیجه خودش فرستاد به خواستگاری پیامبر، آیا یه زن بیوه برای یک مرد مجرد خودش میاد خواستگاری میکنه؟ اولا که هیچ وقت زن خواستگاری نمیره، مرد میره خواستگاری. حالا اگر یه موقعی هم بخواد بره، کسی که دختره میتونه بگه آقا منو بیا بشو همسری قبول کن، نه یه زن بیوهی که بچه هم داشته باشه از شوهرش بیاد به خواستگاریش. حضرت خدیجه جز متمولین قریش بود، خدیجه بنت خویلد که کاروان تجارتی ایشون زبان زد بود از در مکه، چون اکثرا کارشون تجارت بود اونها. که یک بار خود پیامبر اکرم رفت برای ایشون تجارت کرد، تو کاروان ایشون بود مسئوله، که خیلی هم سود کرد، خیلی سود کرد برای ایشون. که حضرت خدیجه خواستگار زیادی هم داشت و قبول نمی کرد، تا اینکه تلویحاً به ابو طالب و اینها گفتیش که من حاضرم همسر ایشون بشم. خب چون دختر رو روش نمیشه بگه که. بعد آمدن بستگانشون خانه حضرت خدیجه برای خواستگاری. مقدار مهریه رو که مشخص کردن، حالا نوشته شده چقدر من دقیق یادم نیست چه مقدار، که نبی اکرم فرمودن که من مثلا این مقدار ندارم، حضرت خدیجه فرمود من خودم میدم. یه عده گفتن تا به حال نشده که عروس بخواد خودش مهریه‌شو بده. جناب ابو طالب فرمود بله، اگر مردان شما باشند مهریه رو باید خودش بده. اما اگر مردی مثل محمد باشه صلی الله علیه و آله و سلم، زنها خودشون مهریه میدن و افتخار میکنن که همسر ایشون بشن. وقتی که حالا مراسم عقد و خوندن، مهمانها که بلند شدن، رسول اکرم هم بلند شدن. خیلی با حیا بود رسول اکرم. آقا روایت داریم میگه حیا ایشون مثل دختر. چجور دختر خجالت میکشه؟ میگه جوری که وقتی خجالت میکشه چهرش سرخ میشد. رسول اکرم هم بلند شدن. حضرت خدیجه فرمودن شما کجا تشریف میبرید؟ رسول اکرم فرمود برم به خانه خودم. فرمود خانه شما اینجاست، من هم کنیز شما هستم. جا خانه شماست، من هم کنیز شما هستم. روایات داره که حضرت خدیجه نسبت به رسول الله وامق بود. وامق یه چیزی مثل کلمه مثل عاشقه. عاشق که وامق یعنی دلباخته. اصلا محو در رسول الله بود، محو بود تو رسول اکرم حضرت خدیجه، که تمام اموالش رو ریخت زیر دست پیامبر، که پیامبرم میپاچید اموال رو، میپاچید رسول اکرم. اختیار تام داده بود به ایشون. چقدر قهر کردن با خدیجه، ترکش کردن که تو چرا همسری ایشون رو قبول کردی؟ آقا وقتی رسول اکرم در غار حرا میرفت برای عبادت، اونایی که مکه رفته باشن میدونن آدم با ماشین بره خسته میشه. اون مسیر رو از مکه تا غار حرا با ماشین بری خسته میشی. ایشون قضا درست میکردن، پیاده راه میافتادن، میامدن تا پای کوه. رسول اکرم از بالا میامدن پایین، چند دقیقه با ایشون صحبت میکردن، بعد میگفت من باید برم. چله‌ای گرفته بود رسول اکرم برای عبادت، بعد ایشون بر میگشتن خانه. و آقا امیرالمومنین که نسبتاً کوچیک بودن اون موقع، کارهای خونه رو انجام میدادن. یعنی چیزی حضرت خدیجه میخواست به حضرت علی میگفت، براش میخرید میآورد. کاری که رسول اکرم مشغول عبادت بودن. که تمام اموالش رو، و رسول اکرم هم فرمودن ایشون جزو زنان کامله هستن. در کل تاریخ فرمودن کملت من النساء اربع، چهار تا از زنان به کمال رسیدن. یکی مریم ابنت عمران، حضرت مریم. یکی آسیه بنت مزاحم، همسر فرعون. یکی خدیجه بنت خویلد، حضرت خدیجه. یکی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. و حضرت خدیجه هم چند تا بچه آوردن برای رسول الله. تنها زنی که از رسول اکرم فرزنددار شد حضرت خدیجه بود. منتها تمام فرزندان رسول خدا در زمان حیاتشون از دنیا رفتن، غیر از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که بعد از رسول اکرم، اونم چند ماهی بیشتر زنده نبودن، به شهادت رسیدن. یک فرزندی به نام ابراهیم که اونم از ماریه قبطیه، همون کنیزی که مقوقس فرستاده بود برای رسول اکرم، که اونم در 18 ماهگی از دنیا رفت. که اونم داستانی داره که همسن امام حسین بود تقریبا، رو پای رسول اکرم نشسته بود امام حسین و ابراهیم، که جبرئیل نازل شد یا رسول الله یکی از این دوتا رو انتخاب کن، یکیش باید بمونه یکیش باید بره. که رسول اکرم انتخاب کرد که ابراهیم بره و حسین بماند. لذا به امام حسین میگفت ای کسی که ابراهیم را فدای او کردم. که اینو که گفت یکی دو روز بعدش از جناب ابراهیم فرزند رسول خدا از دنیا رفتن. حضرت خدیجه ام المؤمنین حضرت خدیجه است. اگرچه آیه قرآن میفرماد و از واجهو امهاتکم، همسران پیامبر مادران شما هستند، اما اون ام المؤمنین حقیقی حضرت خدیجه هستند که زن کامله ای که همسر و کفر رسول الله بود، کفر رسول اکرم بود. چون بعضی از زنان رسول الله هستند که قرآن شهادت داده به انحراف اونها، مثل عایشه و حفصه سوره تحریم و ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما، مگر توبه کنید که قلوب شما منحرف شده است. خیلی رسول اکرم عزیزان مظلوم بودن. وقتی تاریخ حقیقی رو میخونی، وقتی اذیت‌های این اعراب جاهلی رو نسبت به این وجود نازنین انسان میبینه که چی کردن با رسول الله، چه بی‌حرمتی‌هایی کردن به ایشون، جیگر آدم میسوزه. جیگر آدم میسوزه که چقدر این ناز محض، این وجود مقدس و نازنین چی کشید از این اعراب جاهلی. دشمن هر چقدر دشمنی کنه، دشمنه. بی ادبی دوست خیلی بدتر از دشمنی دشمنه. بی ادبی دوستان بله، یک تاریخچه مختصری فقط خواستیم به مناسبت حالا جناب عبدالمطلب و حضرت خدیجه علیه السلام گفته باشیم، که یادی کرده باشیم از این دو بزرگوار که حق دارن به گردن ما، حق دارن به گردن امت اسلام. روایت داره اونقدر رسول اکرم از حضرت خدیجه میگفت بعد از رحلتشون، که عایشه میگه من حسادت میکردم به خدیجه. از دنیا رفته ها، انسان به یه شخصی که از دنیا رفته حسادت کنه خیلیه، که حتی میگه بر میگشتم به رسول اکرم میگفتم خدیجه جز یک زن لبگلی بود. چیه اینقدر تعریف میکنی از ایشون؟ یعنی چقدر رسول اکرم از حضرت خدیجه به نیکی یاد میکرد که حسادت اینا برانگیخته میشد. بله خب، این صلوات نهایت بفرمین. خب، در اصول کافی کتاب و توحید رسیدیم به حدیث زعلب که بالای منبر امیر مؤمنان خطبه میخون. زعلب بلند شد و گفت هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، آیا خدای خودت رو دیدی؟ و حضرت در جواب فرمود ویلک یا زعلب ما کنت اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. بعد پرسید که کیف رأیته، چگونه دیدی او را؟ بعد حضرت در جواب فرمودند که چشمها خدا را در نمی یابد، بلکه قلبها به حقایق الایمان خداوند را می بیند. بعد شروع کردند در مورد معرفت الله گفتن، که عبارات رو تک تک خوندیم با عزیزان تا رسیدیم به اینجا که فرمودن مریدون لا به حمامه، خداوند اراده میکنه اما ارادش به همت کردن نیست، مثل تو که همت میکنی کاری انجام بدی. سمیعون لا به آله، میشنود اما با آلت گوش نیست. بصیرون لا به عداتن، میبیند اما با چشم نیست. لا تحویه الاماکن، اماکن خدا رو در بر نمیگیرد، خدا در مکانی نمیگنجه. اینا هر کدومش خیلی بحث میخواد، چون ما اینها رو داریم در بحث کلام معرفت الله. خیلی از اهل سنت قائل به مکانن برای خدا، مکانش بالای عرش گرفته نشسته. ولا تزمنه ال یا تزمنه ال اوقات، اوقات خدا رو در بر نمیگیره، یعنی وقت و زمان بر خدا نمیگذره. تا اینجا ما بحث کردیم در مورد حدیث. بعد میفرماد ولا تحده صفات، صفات خدا رو محدود نمی کند. یه بحثی گفتیم با عزیزان، یادمون باشه، در بحث توحید، توحید شیعی، توحیدی که امامان ما به ما گفتند که توحید حقیقی است، اینه که نفی حد از خداوند، اصل توحید نفی حده، هیچ چیزی خدا رو محدود نمی کنه. چون وقتی خدا اگر محدود بشه، حد پیدا کنه، دارای ماهیت میشه، چون ماهیت اصلا یعنی حد. بعد هر ماهیتی که موجوده، ما میگیم چه کسی به این وجود داده؟ هر ماهیتی که موجود باشه، میگیم چه کسی به این ماهیت وجود داده است؟ الان بنده ماهیت دارم، شما ماهیت داری، آسمان، زمین، تمام اینا ماهیت دارن. خب ما میگیم کی اینا رو آفریده، یعنی کی به این ماهیت وجود داده؟ اگر خدا هم ماهیت داشته باشه، میگیم به این ماهیت چه کسی وجود داده است؟ میتونیم بپرسیم. پس خداوند یعنی واجب الوجود دارای ماهیت نیست، صرف وجوده. ما دیگه نمیتونیم بگیم وجود رو کی به وجود آورده، وجود خودش وجوده، واجب الوجود میشه که خداوند دارای حد نیست. لا تحده صفات، صفات خدا رو محدود نمی کنه. حالا این صفات میتونه صفات مادی باشه، درازی، کوتاهی، سفیدی، سرخی، چون هر کدوم از اینا رو بذاری محدود میشه. خدا سرخه، سرخه یعنی دیگه سفید نیست، خدا سفیده یعنی دیگه سیاه محدود میشه دیگه. یا حتی صفاتی که صفات عقلانی باشه که موجب محدودیتش بشه، که برای خدا صفاتی بیاریم که او رو محدود کنه، مثل صفاتی که برای مجردات مثل عقول آورده میشه که از اونها هم منزه خداوند، هیچ حدی بر نمیدارد، هیچ حدی بر نمیدارد. به گفته اهل معرفت، از ذات که میخوان صحبت کنن میگن مقام لا اسم ولا رسم، هیچ اسمی نداره، چون اسمم میگن محدود میکنه خدا رو. اسم هم، چون اصلا اسم چیه؟ تعریف اسم چی میشه؟ میگیم تعین ذات به صفتی از صفات. تعین، تعین چیه؟ حد. تعین ذات به صفتی از صفات یعنی چی؟ مثلا وقتی ما ذات رو به لحاظ خالقیت در نظر میگیریم، صفت خالقیت، اسمش میشه چی؟ خالق. ذات محدود میشه تو چی؟ تو خلقت. وقتی شما ذات رو به لحاظ قدرت در نظر بگیری میشه قادر، یعنی محدود میشه تو مرتبه قادر. به همین دلیل ذات رو میگیم منزه از تعین صفات، حتی حقیقت صفات رو داره، قدرت و علم و کمالات رو داره، اما محدود به مرتبه صفات نمیشه. لا تحده صفات، هیچ صفتی خدا رو محدود نمی کنه. حتی صفت بزرگی، خدا بزرگ است. وقتی گفتی بزرگ است، خدا رو تو بزرگی محدود کردی، یعنی میگی دیگه کوچیک نیست، درسته؟ چیزی که بزرگ باشه دیگه کوچیک نیست. در حالی که بعدش میخونیم حضرت میفرماد خداوند هیچ ضدی نداره. ضد بزرگی چیه؟ کوچیکی. اینکه بزرگی کوچیکی، این مال مخلوقاته. حتی صفت بزرگی هم نمیتونی برای خدا ذات قائل بشی، یعنی محدودش کنی در بزرگی، حتی محدودش کنیم در اطلاق. جالب، اهل معرفت میگن حتی اطلاق یعنی چی؟ بی حدی. میگه در مرتبه بی حدی هم نمیتونی خدا رو محدود کنی. خداوند مطلق از قید اطلاقه، از بی حدی هم بی حده. لا تحده صفات. اینا رو چون قبلا گفتیم از روش عبور میکنیم. ولا تأخذه سنات، سنه یعنی چرت. میگه چرت خدا رو نمیگیره، چرت مال شماست. لا تأخذه سنت ولا نوم، سنه یعنی چرت، نوم یعنی خواب. در روایت داره که قوم از موسی علیه السلام آمدن پیش از موسی، گفتن خدا مگه میشه نخوابه؟ آخه بت پرستا اینا الان هم همین جوره ها، الان هم بت پرستا یه جایی دارن برای بت هاشون، شب میبرن میگن میخواد استراحت کنه بت. بعد که روز میشه درشو باز میکنن، بتو میارن بیرون، ایشون از خواب بیدار شدن، میشورن با شیر، شستشو میدن، با عطر میزنن، مردم میان جلوش دولاراست میشن، شب که میشه میرن میخوابن. آقا انسان وقتی نادان میشه خیلی نادان میشه ها، باور کن. انسان وقتی نادان میشه از هیچ، میگه آیه قرآن میفرماد چی میفرماد؟ اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا مثل حیوانن بلکه پستر. این بابا حیوان شعورش میرسه به این، اینا شعورشون نمیرسه. اینها بنی اسرائیل میگفتن آخه خدا چجوری میشه نخوابه؟ مگه میشه؟ همیشه بیداره. بعد روایت میگه خداوند بعضی موسی فرمود برای که به قومت اثبات کنی دو تا قاروره شیشه دستت بگیر بیست، تا من نگفتم حق نداری بشینی یا بخوابی. یا از موسی هم بنی اسرائیل هم گفتن وایستید ایشونو کنار ایشون باشید. آقا از موسی وایستاد تا شب، شب بیدار تا صبح. انسان میدونید بیداری رو تا یه اندازه میتونه تحمل کنه، 48 ساعت میدونم 50 ساعت، بعد ناخودآگاه مغز میخوابه. اینا آزمایش شده ها، ناخودآگاه. یعنی ما جبهه که بودیم توی اوج عملیات، جایی که درگیری چند متری با دشمن بود میخوابیدیم، خوابو میبرد یه مرتبه خوابم میدیدیم از قضا. یادم قشنگ خودم، بعد بلند میشدیم نه جبهه و میزنن و میکشن و... یعنی مغز تا یه جایی میتونه بیدار وایسته. آقا حضرت موسی علیه السلام خوابش برد، افتاد زمین، اینا شکست شیشه هایی که دستش بود. خداوند فرمود ببین اگه من بخوابم چه کسی آسمان و زمین رو میخواد نگه داره؟ اینا وابسته ای به وجود حقن. حالا اینجوری میخواد تفهیم کنه به اونا که بابا خداوند منزه از این حرف هاست. لا تأخذه السنات، چرت ها و پینگی ها خدا رو در بر نمی گیرد، غلبه نمی کنه بر خدا. اینجا یه بحثی داره که فلاسفه باید بیان پا درس حضرت بشینن این یه جمله رو تفسیر کنن. یه وقتی ما یه اشاره‌ای کردیم به عزیزان، حالا باز خلاصه یه کوچیک بگیم. میفهم ما سبق الاوقات کونه، وجود خداوند سبقت دارد بر اوقات، بر زمانها. یادتون هست گفتیم که آیا خود زمان حادث زمانیه یا نه؟ یعنی آیا زمان در یه زمانی آفریده شده؟ بفرمایید؟ زمان در یه زمانی آفریده شد؟ زمان از کی آفریده شده؟ جواب نمیده هیچ کس. ما میتونیم یه ابتدایی برای زمان در نظر بگیریم، زمان از فلان سال آفریده شد، یک مثلا ها. خب قبلش چی بود؟ قبلش زمان بود؟ قبلش چی بود؟ آقا ابتدا میشه برای زمان در نظر گرفت یا نمیشه؟ یعنی زمان در زمان آفریده شده، پس اگه بگی در زمان آفریده شده بوده، پس زمان قبلش. یه مسئله ای که خیلی گرفتاری درست کرده، فلاسفه متکلمین درگیرشن. از اون طرف حالا بگی آقا زمان مهم نیست اصلا، میگیم نه، زمان یکی از ابعاد ماده است. اگر ابتدا برای زمان نتونی در نظر بگیری، برای خلقت این عالم هم ابتدا نمیتونی در نظر بگیری که این عالم از کی آفریده شده. آقا از یه زمانی آفریده شده، قبل از او چی؟ قبل از اون زمان بود یا نبود؟ زمان یکی از ابعاد ماده است. لذا اینکه فلاسفه قائل به قدمت عالم بودن که این عالم قدیمه، چون میبینن نمیشه که برای زمان زمانی در نظر گرفت برای حدوثش. تا بوده زمان بوده. خب آقا اگر ما قائل بشیم به قدمت زمان که زمان تا بوده بوده و هیچ قبلی نداره، ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد خیلی بحث کرده روی این مسئله که ما ابتدایی برای زمان نمیتونیم در نظر بگیریم. خب بعد اگر اینجوری باشه، خداوند چجوری سبقت داره بر اوقات، بر زمان؟ ها؟ مسئله است دیگه. خداوند سبقت داره بر همه موجودات یا نه؟ تقدم داره یا نداره؟ بگید. تقدم داره، سبقت داره. بر زمان هم سبقت داره. آره؟ تقدم داره؟ شما که قبل برای زمان نداری، چجوری میگی خدا تقدم داره بر زمان؟ بر ما میگذره کار نداریم. خداوند نیاز به زمان نداره، بالی کرده. اونش درسته، سبقت بر زمانو میگیم. آه. آقا جان سبقت یعنی قبل. خداوند قبل از زمان بوده، پس یه قبلی به وجود میاد برای زمان. چجوری؟ مگه آقا امیرالمومنین نمیفهمه سبق الاوقات کونه، وجود خدا بر زمان سبقت داره؟ این چون یه بحث فلسفی توش خابیده، فلاسفه بیچاره شدن سر این عبارت. سلطان موحدان داره حرف میزنه. آقا چجوری خداوند بر زمان سبقت داره اگر زمان قدیم باشه؟ اگه بگی حادثه که بدتر میشه دیگه. حادثه خب قبل زمان چی بوده؟ بوده زمانی بوده. متکلمین که میان قائل به زمان موهوم میشن، میگن ما یه زمان موهومی در نظر میگیریم. فلاسفه میگن اون موهوم به درد همون موهومات میخوره. موهوم چیه؟ آیا زمان توی زمانی آفریده شد؟ پس زمان قدیمه. بعد حالا اینجا خداوند چجور سبقت داره بر زمان؟ خداوند چگونه بر زمان سبقت دارد؟ میخواییم سبقت خدا رو بر زمان بگیم. خوب دقت کنید. ببینید بعضی چیزها سبقت دارن بر بعضی امور در حالی که زمانشون یکسانه. میشه چنین چیزی؟ سبقت داشته باشه در حالی که زمانش یکسان باشه، تقدم داشته باشه زمانش یکسان باشه، میشه؟ بگید لاعدری. خب یه مثال میزنم خوب متوجه میشید. من یه کلید دستمه، میکنم تو قلف، میچرخونم، قلف باز میشه. با چرخیدن دست من کلید میچرخه و با چرخیدن کلید قلف میچرخه، درسته؟ کدام یکی از اینا بر همدیگه سبقت دارن؟ بلند بگید. دست من سبقت داره. آقا مگه اینا با هم نچرخیدن؟ ها؟ با هم چرخیدن. شما چجوری میگی دست شما تقدم داره بر چرخش کلید؟ چی دیگه بگید؟ علت دیگه چی گفتی شما؟ بله، تقدم، سبقت، گاهی وقت سبقت علی و معلولیه. سبقت، سبقت علی و زمانی نیست، با هم میچرخه. اما این علت چرخیدنش کلیده، کلید علت چرخیدن قفله. پس سبق الاوقات شد. کسی بگه آقا شما وقتی که زمان رو نمیتونی حدوث زمانی برای زمان در نظر بگیری و زمان میشه قدیم، بعد شما چجوری امیر مؤمنان میگه خداوند وجودش بر زمان سبقت دارد، بر اوقات؟ میگیم سبقت، تقدم، گاهی وقت تقدم علی و معلولیه، تقدم زمانی نیست که خداوند زمانش از زمان بیشتر باشه. زمان خودش مخلوق خداست و خداوند تقدم علی داره بر زمان و زمانیات. سبق الاوقات کونه. آقا تو این خطبه فلاسفه‌ای گیر کردن ها، بزرگانی وارد شرح این حدیث شدن. حالا عبارات بعدی رو میخونیم که ظاهرن علامه طباطبایی میگه سالیان سال قرنها این خطبه ها مونده بود تا کسی مثل ملا صدرا آمد باز کرد داستان رو که امیر مؤمنان چی داره میگه. اونقدر فقیه و محدث آمدن نفهمیدن تا فیلسوفی مثل ملا صدرا حکیمی اومد باز کرد این عبارات رو. سبق الاوقات کونه والعدم وجوده. به به، میگه وجود خداوند بر عدم سبقت دارد. در بحث حدوث اینو گفتیم قبلا، تو عبارات قبل بود. حدوث رو چی میگیم؟ ما چه چیزی رو میگیم حادث؟ میگیم حادث موجودی است که عدم بر وجودش سبقت داشته باشد، یعنی اول نبوده بعد چی شده؟ بود شده. نبوده، معدوم بوده، موجود شده. بعد میپرسیم خب چه کسی این معدوم را موجود کرد؟ میگیم یک خالقی داره، درسته؟ پس حدوث یعنی مسبوقیت به عدم، نبوده بود شده. حدوث هم چند جور داریم. حدوث زمانی داریم، حدوث ذاتی داریم. یه حدوثی هم میرداماد مطرح میکنه، حدوث دهری، که حالا اونو بمونه برای جایگاه خودش. اما آقا جان امیر مؤمنان سلطان موحدان میفرماد وجود خداوند بر عدم سبقت دارد، وجودش بر عدم سبقت داره، چون واجب الوجوده. یعنی این نبوده که خدا نبوده بود شده، نه در هیچ زمانی نبوده که خدا نبوده بود شده، یا در هیچ مکانی. آقا من اینجا بود هستم، درسته؟ اما دو متر اونورتر هستم؟ بگید خیر. معدومم در مکانهای دیگه، در یک زمانی موجودم، در زمانهای دیگه معدومم. پس وجود من همراه با چیه؟ عدمها، عدمها، عدم مجامع، عدمی که جمع میشه با وجود ما. اما حضرت حق سبق عدم وجوده، وجودش بر عدم سبقت داره، یعنی عدم در حریمش راه نداره. زمانی نیست که خدا نبوده باشه، مکانی نیست که خدا نباشه، مرتبه ای نیست که خدا نباشه. خدا پر کرده هستی رو، نه پر، اصلا عین هستیه، نه اینکه حالا بگیم پر کرده، عین هستیه. هستی هم چیه؟ لا یتناهی، لا یتناهیه. این عبارت رو چون قبلا بود تو خطبه توضیح دادیم، خیلی مکس نمی کنیم روش، عبور می کنیم. بعد می فرماد ول ابتداء ازله، ازلیت خداوند بر ابتدا سبقت دارد. یعنی چی؟ ازلیت خداوند بر ابتدا سبقت دارد. چی میدونه ترجمهش چی میشه؟ یعنی ازلیت خداوند بر ابتدا سبقت دارد یعنی چی؟ یه کلمه بگید. خب خب درسته، بگو. آفرین. ابتدایی برای خدا نمیشه در نظر گرفت. ازلیت خداوند سبقت دارد بر ابتدا. یه حدیث رو گفتم عزیزان حفظ کنن، کلام امیر مؤمنان، یادتون هست چی بود؟ من وصفهو فقط حده، و من حدهو فقط، و من عدهو فقط ابتلا ازله. کسی خدا را محدود کند به شماره در آورده، معدود کرده. و کسی که من وصفهو، کسی که وصف کنه خدا رو محدودش کرده. کسی هم که خدا رو محدود کنه به شماره در آورده، کسی هم خدا رو به شماره در بیاره، ازلیت خدا رو ابطال کرده. یعنی خدا رو مثل حادثات در نظر گرفته. ازلیت اون لایتناهی بودنه که ابتدا نمیشه براش در نظر بگیریم. خدا از کجا شروع میشه؟ چه در زمان چه در مکان، خدا از کجا شروع میشه؟ یه خدا شروع نداره، ابتدا نداره. چرا؟ چون انتها نداره. آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. ابتدا و انتها برای خدا نه در زمان نه در مکان نه در رتبه نمیشه در نظر گرفت. سبحان الله، سبحان الله. ازلیت خداوند سبقت دارد بر ابتدا. از اینجا این چند تا عبارت رو ببینید. سبقل، از سبقل اوقات کونه و العدم وجوده، وجوده و الابتدا ازله. این یه پاراگراف بود. پاراگراف بعدی، اینا هر کدوم داره حضرت به یکی از ابعاد توحید اشاره میکنه. میفرماد به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، با درست کردن مشاعر، ایجاد مشاعر شناخته می شود که برای او مشعری نیست. میگه به تشعیر المشاعر، با ایجاد مشاعر دانسته می شود که برای او مشاعر نیست. مشاعر یعنی چی؟ مثل مشعر از شعور میاد، یعنی محل ادراک، محل درک. شنیدید طرف مثلا حافظش رو از دست میده، میگن مشاعرش رو از دست داده. ها؟ به تشعیر هل مشاعر. آقای مشاعر خیلی عجیبه، خلقت خدا، مغز چه عجیبیه. حالا ما به نفس، اون بحث نفس یه چیز دیگه است. مغزی که یه ذره این ور اون ور میشه، حالا اون بحث بماند. به تشعیر المشاعر، حضرت میگه با ساختن مشاعر دانسته میشود که خداوند را مشعری نیست. خب و به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، و با ایجاد جواهر دانسته میشود که او را جوهری نیست. و به مزادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، و با ایجاد ازداد در اشیاء دانسته می شود که خدا را ضدی نیست. و به مقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له، و با مقارنتی که بین اشیاء ایجاد کرده دانسته می شود که او را قرینی نیست. این یه پاراگرافه. ببینید اونجا بحث سبقت بود، اینجا میاد بحث چی؟ خلقته. آقا این استدلال به چه نحوه است؟ این استدلال، این پاراگرافو میگم ها، به تشعیر المشاعر، از اونجایی که خداوند مشاعر رو ایجاد کرده میدونیم خداوند مشعری نداره. آقا از کجا دانسته میشه این؟ چون جواهر رو ایجاد کرده فهمیده می شود. حضرت میگه فهمیده میشه از این، یعنی این استدلالی که باید برسی بهش، باید برسی که جوهری نداره. از کجا می فهمیم؟ نه، میگه از جواهر اشیا، چون جواهر رو خدا آفریده می فهمیم او جوهری نداره. از مشاعر رو که ایجاد کرده میفهمیم او مشعری نداره. از کجا میفهمیم؟ این مطلبیه ها. حضرت وقتی استدلال میکنه میفرماد از این فهمیده میشود که خدا اینو نداره. از این فهمیده میشود که خدا اینجوری نیست. از کجا میفهمی؟ اشاره به نقصه؟ ببینید نکته اینه که بین خالق و مخلوق باید تفاوت باشه. فطرت ما میدونه که خالق مثل مخلوق نیست، خالق ورای مخلوقه، خالق ورای مخلوقه. پس آنچه که در مخلوقات هست که مشعر به نقصه، میفهمیم در اون نیست. هر چیزی که مشعر به نقص باشه میفهمیم در خالق نباید باشه، چون این جزء نواقصه. این یک مطلب که بعضی اینجوری گفتن، بعضی از شارحان اینجور گفتن، بعضی هم میگن به این صورت تفسیر کردن که اگر خداوند این را آفریده است، پس خودش نباید داشته باشد، چون اگر خودش داشت دیگه نمیتونستیم بگیم ایشون آفریده. قبل از اینکه شما بیافرینی بود. اگه خدا چشم داشت نمیتونستیم بگیم خدا چشم آفریده، چون خودت قبلا چشم بوده، تو نیافریدی. اگه خداوند خودش جوهر داشت نمیتونستیم بگیم خالق جوهر خداست، چون خودش جوهر داشت قبلا. به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له، از اون جایی که خداوند مشاعر رو ایجاد کرده دانسته می شود که اون منزه از اینه، دانسته می شود که این چون مرتبه خلق خداست، او خالقه، خالق باید محیط به خلق باشه، او باید لیس کمثلهی شی باشه، چیزی مثل او نباشه. اگه بخواد مثل ما مغز داشته باشه بگیم پس تو نمیتونی خالق باشی، باید تفاوت باشه بین خالق و مخلوق. اینجا حضرت تو این پاراگراف میاد بین در بینونت خالق و مخلوق اشاره میکنه که از آنچه که در ما هست که قائلیم خدا ما را آفریده ها. اینجا بحث الان بحث اثبات خدا نیست، بحث معرفت الله. از این نقصی که در من هست پی میبریم خدا این نقص رو نباید داشته باشه، محدودیتی که در من هست خدا این محدودیت رو نباید داشته باشه، ولی میشد مثل مخلوقش، ولی میشد مثل مخلوقش. به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له، از اون جایی که مشاعر رو خداوند آفریده دانسته میشود، شناخته میشود که خدا را مشعری نیست، مغز و حافظه و ذاکره و یادش بره و یادش بیاد و فکر کنه و اینا جز مشاعرن دیگه. اینا میگه برای خدا در حریم خدا راه نداره. و به تجهیر هل جواهر، جواهر در فلسفه ده مقوله داریم، مقولات عشر، مقولات دهگانه. یک مقوله جوهری داریم، نه مقوله عرضی. عرض اون چیزی که قائم به ذات خودش نیست، مثل کم و کیف و متاع و جده و ملک و فارسی شو بخواییم بگیم چگونگی، چند تایی، چند متری، مالکیه، نسبتی که بین افراد هست، اینا جن اعراضن، اینا به خودی خود وجود ندارن. آقا چند متره؟ شما میگی چی چند متره؟ چند متری به خودی خود نیست. چگونه است؟ آقا چی چگونه است؟ چگونگی به خودی خود وجود نداره. اینا اعراضن. این پدر است، این پسر است. باید دو نفر باشن که پدر و پسر نسبت بینشون باشه. به خودی خود وجود نداره. اعراض قائم به جواهرن. جواهر اونی که به خودی خود وجود داره. حالا جواهر چند تاست؟ بگید 5 تا. صورت، ماده، جسم، نفس، عقل، اینا 5 تا جوهرن. جوهر اونی که قائم به ذات وابسته به چیزی نیست، ماهیتیه که وابسته به چیز دیگه‌ای نیست. یه خداوند جوهر نداره، مثل ماهیت، مثل جواهر دیگه، صورت و ماده و نفس و عقل و اینها، چون این جواهر رو خدا آفریده، اینا مرتبه فعل خدا هستن، پس خودش منزه از اینه. چون جواهر همه چی دارن؟ ماهیت دارن، محدودیت دارن. بحث جوهر و عرض هم تو حدیث داریم. و به مزادتهی بین الاشیا عرف ان لا ضد له، و به مزادهی که بین اشیا هست، خیلی اشیا ضد همن. نور ضدش چیه؟ ظلمته. سردی ضدش، تری ضدش خشکیه، نرمی ضدش زبریه، قهر ضدش صلحه، آشتیه، بلندی ضدش پستیه. میگه اشیا بینشون ضدیت برقراره. اینا چون مرتبه خلقن، پس پی میبریم خداوند را ضدی نیست. خیلی نکته دقیق عزیزان. هر چیزی رو شما نگاه کنی یه ضدی داره. اما چه چیز ضد خداست؟ ها؟ کی میدونه؟ ضد نداره خدا. شیطان پس چیه؟ شیطان مخلوق خداست. شیطان ضد دین خداست، نه ضد خدا. یادتون نره ها، شیطان ضد دین خداست، نه خود ضد خدا. شیطان مخلوق خداست. خداوند برای خدا، خداوند وجود صرفه. وجود صرف مقابل نداره، اصلا غیر اون نیست که بخواد ضدش باشه، قرینش باشه، رفیقش باشه. دقت فرمودید؟ وجود صرف مقابل ندارد که بخواد چیزی در مقابلش باشه، که حالا این بخواد قرینش باشه، ضدش باشه، شریکش باشه. و به مقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له، و به مقارنتش بین اشیاء دانسته می شود که برای او قرینی نیست. اشیاء قرین همن. قرین یعنی چی؟ قرین یه چیزی مثل شبیهه. خب منتها قرین از چی گرفته شده؟ از بگید قرن. قرن چیه؟ شاخه. شاخ همیشه چند تاست؟ دوتا. چون دوتاست چند؟ قرینن. لذا دوتا چیزی که کنار هم باشن، شبیه به هم باشن، میگیم چیان اینا؟ قرین همن. قرین هم دیگه هستن. خیلی اشیا هستن که قرین هم. دندونای ما رو ببینید، دندوناتون قرینن دیگه با هم. دوتا دندون جلو داری، دوتا کناریاش، دوتا دندون نیش، اینا قرین همن. پایین هم همینجوره. بعضی اشیا ضد همن، بعضی اشیا هستن قرین هم دیگه هستن. همون جوری که خداوند ضد نداره، قرین هم چون اصلش اینه که غیر ندارد، غیری برای او نیست که بخواد این غیر ضد باشه یا قرین باشه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. آقا در عالم سراغ نداریم. در توحید یه نفر از اصحاب پیامبر رو بیارید چنین کلماتی رو در توحید گفته باشه. خداوند جامع الازداده. آقا وقتی چیزی زد پیدا میکنه که چی داشته باشه؟ حد. چیزی وقتی حد داشت، اون حد میتونه ضد داشته باشه. درسته؟ چیزی میتواند قرین داشته باشد که چی داشته باشه؟ حد داشته باشه. چون حد داره قرین پیدا میکنه. چیزی میتواند شریک داشته باشد که حد داشته باشد. وقتی حد و برداشتی تمام اینا منتفی میشه. تمام اینها منتفی میشه. بعد حضرت توضیح میده دنبالش. میفرماد زاد در نور به ظلمه. خداوند ضدیت برقرار کرده بین نور و ظلمت. بین نور و ظلمت خداوند ضدیت برقرار کرده. چرا؟ این بعدیش هم بخونیم. ولی یوبس بالبلل، بین خشکی و تری هم. والخشن باللین یا لین، خشونت و نرمی، ضدیت ایجاد کرده. و سرد بالحرور، گرمی و سرمی، سردی. چرا خداوند ضدیت ایجاد کرده؟ مگه تو این عالم اینقدر ضدیت نداریم؟ ها؟ گرما، سرما، آتش و آب، خشکی و تری و این همه ضدیت چرا هست؟ این یکی از مسائلیه که در الهیات بحث میشه، در بحث عدالت الهی، که چرا ضدیت هست؟ چرا آتش باید بسوزونه؟ یک کلامی دارن حکما، کلمه قصاره، خیلی زیبا. میفرمان لولت تزاد لما صحه دوام الفیض عن المبدع الجواد. اگر تزاد در این عالم نبود، دوام فیض از مبدع جواد صحت پیدا نمی کرد. تضاد باید باشه که دوام فیض میسر بشه. چرا؟ آقا در این عالم تا صورتی از بین نره صورت بعدی نمیاد. قنچه صورتش باید بره که صورت گل بیاد. نمیشه هم صورت قنچه باشه هم صورت گل. که بچه صورت بچه بودنش باید از بین بره تا صورت مرد به وجود بیاد. و تمام صوری که در این عالم هستن که رو به کمال میرن، باید صورت از بین بره تا صورت بعدی بیاد. و این تضادی که در عالم هست، این ضدیت که آب غلبه میکنه بر آتش، آتش غلبه میکنه بر آب، سرما بر گرما، گرما بر سرما، نور بر ظلمت، ظلمت بر نور، که باعث میشه اون دوام فیض میاد، صورت ها افاضه میشه از عالم بالا. آقا پدران شما تا نمیرن شما وجود نمیامدی. پدر بزرگای ما، اونا باید برن که ما بیایم جاشون. یه بار اینو گفتم، زمان گذشته نه؟ خسته نشدی شما اینا؟ یه پادشاهی رو تخت سلطنت نشسته بود، خیلی خوش میگذشت بهش. پاهاشو میمالیدن و شونهاشو میمالیدن و سلطنت همش خیال عزیزان، خیال، وهم، سلطان وهم. حالا یه وقتی باید جداگانه توضیح بدیم. حالا این داشت خوش میگذشت بهش بیچاره. آقا سلطنت همون جوری که خوشگذرونی داره، بدگذرونی هم داره. با یه کشوری جنگ میکنی، پیروز میشی، همه قناعه و دست کیف میکنی. حالا اگه دشمن پیروز بشه بهت، آه آه آه، پوستتو میکنن، زنانتو میگیرن، قصرتو میگیرن، دیگه بلایی نمونه سرت نیارن. حالا اصلا به اوناش به کنار، این خوش میگذشت بهش. یه وزیر عاقلی داشت، برگشت گفت وزیر چی میشد سلطنت دائمی بود؟ وزیر گفت قبله عالم اگه دائمی بود دیگه به تو نمیرسید. قبلی ها که سلطنت داشتن دائمی بود دیگه، دست اونا بود همینجوری، همینجور که یه روز به دادن یه روز ازت میگیرن. اصلا این تضاد تو این عالم باید باشه که فیض بیاد پشت سر هم، که چرا آقا امیر مؤمنان میگه خداوند ضدیت ایجاد کرده، بنای این عالم بر تضاده. حالا بحثای دیالکتیک و اون چیزایی که تو فلسفه غرب و اینا مطرح میشه، اونا تمام تو کلمات مولای ماست، سرچشمه علم الهی اینجاست. اونقدر جلساتی بوده عزیزان تو این عالم که الان هیچ کدومشون نیستن، اونقدر استاد و شاگردایی بودن که الان نیستن. بعد از ما هم میان افرادی که از خبر نداشتن که یه روزی ما جلسه ای داشته ایم و بحث داشتیم و میریم عوالم دیگه، اونجا انشالله خدمت امیر مؤمنان خود حضرت توحید بگه برامون، خیلی شیرین تره انشالله. خب ببخشید، مجلس شب جشن شیرینی و کامتون شیرین بشه. یه صلوات عنایت بفرمایید.